بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز. در مرحله ششم بحث مقولات عشر رسیدیم به فصل 21 و آخرین فصلی که در مرحله ششم باید بحث بشه با عنوان دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل. اگر یادتون باشه مقولات عشر رو داشتیم بحث میکردیم، رسیده بودیم به اعراض، کم و کیف را گفتیم، اعراض نسبی گفته شد، 7 اعراض نسبی داشتیم، 5 تا از اعراض نسبی گفته شد. مقوله فعل و انفعال یا به تعبیر دقیق‌تر ان یفعل و ان ینفعل، اینها دو مقوله نسبی دیگری هستند که مجموع مقولات نسبی و اعراض نسبی با این دوتا میشه 7 و اگر این رو تمام بکنیم دیگه مرحله ششم رو به پایان رساندیم. انشاءالله وارد مرحله هشتم خواهیم شد، چون مرحله هفتم رو که در بحث وحدت و کثرت است پیش از این مفصل با هم دیگه خوانده ایم. مرحله هشتم علت و معلول مرحله آسانی است، جز برخی مباحثش که مربوط به علت غایه اینها هست، بقیه مباحث آسان هست و میتونیم با سرعت بیشتری انشاءالله اینها رو تمام بکنیم و برسیم به مرحله نهم که قوه و فعل و مباحث عمیق‌تر و دقیق‌تری دارد. خب بحث مقوله ان یفعل و ان ینفعل، اینها رو بخوایم توضیح بدیم به ترتیب کتاب بریم جلو. علامه طباطبایی به سبک مباحث پیشین در گام نخست میان یک تعریفی ارائه میدن از این دو مقوله. در تعریف مقوله ان یفعل میفرماین که هو هیئت غیر قارت حاصلت فی الشیء المؤثر من تأثیره مادام یؤثر، که تسخین المسخن مادام یسخن و تبرید المبرد مادام یبرد. اولی که مقوله ان یفعل باشد همان هیئت تدریجی، غیر قار یعنی قرار ندارد، تدریجی الوجود است، همان هیئت تدریجی الوجود است که حاصل میشه در یک چیز. آن کدام چیز؟ چیزی که مؤثر است از تأثیرش مادامی که تأثیر می‌گذارد، مثل اون گرم کننده تا زمانی که گرم می‌کند، سرد کردن سرد کننده تا زمانی که سرد می‌کند. مثالش هم مثال ساده است، در قالب مثال بگیم براتون به راحتی قابل تصور خواهد بود. فرض بگیرید یک آبی رو روی آتش گذاشته اید، این آتش از آن جهت که داره گرم میکنه آب را، اون حالت گرم کردن آتش تا زمانی که در حال گرم کردن است، به این میگن مقوله ان یفعل. ان یفعل اسمش روشه فعل، فعل یعنی تأثیر گذاشتنی، مؤثر بودن. آتش مؤثر است در گرم کردن آب، لذا این تأثیر گذاری آتش در گرم کردن آب مادامی که داره تأثیر میگذارد، مادامی که داره اون جنبه مؤثریت رو داره ادامه میدهد، این حالت رو، این حالت تدریجی را بهش میگن مقوله ان یفعل. پس ان یفعل اون حالت تأثیرگذاری مؤثر است مادامی که تأثیر میگذارد. خب متقابلا مقوله ان ینفعل میشه اون حالت تأثیرپذیری متأثر مادامی که تأثیر میپذیرد. در همین مثال اگر آب رو در نظر بگیرید، در تا زمانی که آتش در حال گرم کردن است و تأثیر می‌گذارد، میگن این مقوله ان یفعل است، چون مربوط به مؤثر مادامی که تأثیر می‌گذارد. متقابلا آب مادامی که آتش داره گرم می‌کند و تأثیر می‌گذارد، این گرم شدن را می‌پذیرد، یعنی تأثیر گرما را می‌پذیرد از آتش، و این متأثر که همان آب است، مادامی که این تأثیر گرم شدن را می‌پذیرد بهش میگن مقوله ان ینفعل. به بیان ساده کار مقوله ان یفعل تأثیرگذاری است، کار مقوله ان ینفعل تأثیرپذیری است. یکی فعل است، دیگری قبول است، و اینها با همدیگه موجود میشن. یعنی لذاست که با اینکه دو مقوله هستن، فلاسفه اینها رو عطف به هم میارن در یک بحث و در یک فصل ازش بحث میکنن، اینها رو جدا ذکر نمیکنن. یک ملازمه وجودی میان این بحث، جایی که مؤثر باشد قطعا متأثر خواهد بود، و جایی که متأثر باشد قطعا مؤثر خواهد بود. ولی باید دقت داشته باشید که ما مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو به خود اون مؤثر و متأثر نمیگیم، او حالتی که از تأثیر مؤثر ایجاد میشه، حالت تدریجی که از تأثیر مؤثر ایجاد میشه، هیئت یا همون حالت، و اون حالت تأثیرپذیری که از تأثیرپذیری متأثر ایجاد می شود ما میگیم. و الا اگر شما خود مؤثر رو مقوله ان یفعل بگیرید که او دیگه عرض نیست، اون میشه یک موجود به نام علت و یک جوهری است که داره تأثیر میگذارد. متأثر هم میشد موجود دیگری که جوهر است داره تأثیر میپذیرد، یا عرض است، حالا عرض غیر نسبی خواهد بود قطعا. پس و اما ثانی فهو هیئتون غیر قارتن حاصلتون فی المتأثر مادام یتأثر. دومی که مقوله ان ینفعل باشد همان حالت تدریجی است که حاصل می شود در متأثر تا زمانی که تأثیر می پذیرد. حالا این تأثیر و تأثر هم همه بلدی، تأثیر باب تفعیل است، تأثر باب تفعول است. شما خوانده اید معنای غالبی باب تفعول متابعه باب تفعیله، یعنی تفعول مثلا میگیم تعلیم و تعلم عبادت است، یک تعلیمی هست، یعنی معلمی هست، اثر می گذارد و این اثرگذاری معلم را می گویند تعلیم یا یاددهی. یک متعلم شاگرد یا متعلمی هست که از این تعلیم معلم اثر میپذیرد و اینو بهش میگن تعلم، یادگیری. این همونه، لذاست که میگن تأثیر و تأثر. تأثیر میشه باب تفعیل، تأثر میشه باب تفعول. همیشه باب تفعول متابعه باب تفعیل. شما خودید متابعه یعنی اثرپذیری. پس اون هیئت حاصله در متأثر مادامی که تأثیر میپذیرد رو ما بهش میگیم ان ینفعل. مثلا مثل تسخن، نه تسخین. تسخین که بگیم میشه ان یفعل. مثل تسخن متسخن مادام یتسخن. مثل اونجایی که اون آب مثلا گرما را میپذیرد. سخونه فنی گرما، همه بلدی. آب گرما را میپذیرد مادامی که اون گرما را میپذیرد، یعنی متسخن میشود. و تبرد المتبرد مادام یتبرد، یا سرد شدن سرد کننده تا زمانی که سرد می شود، یعنی سرد شدنی که او سرد شدن از سرد کننده حاصل شده، منتها از اون حیث که سردی را می پذیرد مراد ماست. البته اینجا تو کتاب ما متاسفانه اینها آمدن اعراب گذاری کردن، بعضی کلمات را گفتن تسخن المتسخن. ظاهرا این باید تسخن متسخن باشد مادام یتسخن، و تبرد متبرد گفتن و این ظاهرن باید بشه تبرد متبرد مادام یتبرد، چون تسخن مال متسخن است نه مال متسخن، تسخین مال متسخن. ولی یک توجیهی که میشه براش ذکر کرد اینه که بگیم اینجا درسته، یعنی این متسخن درسته، منتها این اسم فاعل باب تفعول است. یعنی ببینید یه مسخن داریم یه متسخن داریم. متسخن چون لازمه این تأثیر نذاشته که متسخن اسم فاعل این تأثیر پذیرنده اینجوری باید معنی بشه، چون فعل لازمه دیگه، لذا نباید اشتباه بشه. یا مثلا متبرد که گفته شده، این متبرد اسم فاعل باب تفعله. اگر مبرد میگفت غلط بود، اگر مسخن میگفت غلط بود. پس معلوم میشه که این متسخن درسته، متبردم درسته، ولیکن چون اسم فاعل باب تفعله این اسم فاعل و باب تفعل لازم هست، لذا به صورت چی ترجمه میشه؟ به صورت مثلا تزیرنده ترجمه میشه، تزیرنده گرمی میشه متسخن، تزیرنده سردی میشه متبره. نکته ظریفی است که باید بهش توجه بشود. پس درستش همینی که اینجا گذاشتن که تسخن المتسخن مادام یتسخن. تو مثال ما میشه مثل گرم شدن آب تا زمانی که گرم می شود، و تبرد المتبرد مادام یتبرد، سرد شدن آب تا زمانی که سرد می شود. منتها آب رو چرا متبرد گفتن؟ چون پذیرنده سرماست. چرا متسخن گفتن؟ چون پذیرنده گرماست. پذیرنده اینجا معنای فاعلی دارن. این تمام. تعریف اول این شد. حالت خاصی که مثلا در زمان گرم شدن آب از تأثیر تدریجی آتش در آب برای آتش پدید می آید میشه ان یفعل. حالت خاصی که در زمان گرم شدن آب از تأثیر تدریجی آب برای آب پدید می آید میشه ان ینفعل. در پاراگراف بعدی علامه طباطبایی دو تا ویژگی از ویژگی های این دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو میگن. یکی از ویژگی ها اینه که، و از اون مثال ها هم که مشخص هست، اینه که این دو مقوله عارض بر مقولات دیگر می شود. مثلا مقوله ان یفعل و ان ینفعل عارض مقوله کیف می شود، عارض مقوله کم می شود، عارض مقوله وضع می شه. علامه طباطبایی برای اینا مثال ذکر نمی کنه، ولی ما برای اینکه مطلب رو خوب بفهمونیم باید مثال ذکر کنیم. مثلا مقوله ان یفعل چگونه یا انیان فعل هر دو چگونه میتواند عارض مقوله کیف بشه. مثالش مثل چی؟ مثل این مثالی که گفتی، حالت گرم کردن تدریجی آتش. اون حالت گرم کردن تدریجی آتش، این در واقع هم مقوله انیف، مادامی که گرم میکند مقوله انیف ال است، معروضش چیه؟ گرماست. گرما از صنف کیف، کیف محسوس، بله کیف ملموس دیگه. گرما کیف چیه؟ محسوس، اون هم از نوع کیف ملموس است. یا حالت تاثیرپذیری اون آب، یعنی گرم شدن آب مادامی که گرم میشود، اینا مقوله کیف، چون گرما از صنف مقوله کیف است. یا مثلا مثال برای کمیت، حالت مثلا حالت انبساط جسم مادامی که منبسط میشود. فرض بذارید یک گرمایی آمده، یک جسمی رو داره منبسط میکنه، اون جسم در اثر گرما لحظه به لحظه به صورت تدریجی داره چی میشه؟ اصطلاحاً تأثیر میپذیرد اون چی را؟ کمیت را. تأثیر میپذیرد از اون گرما و داره کمیتش بزرگ میشود، منبسط میشه، یعنی کمیتش میشه؟ بزرگ میشود، داره کمیتش افزوده میشه. این میشه انیان فعل. حالا انیفعل این میشه چی؟ انیفعلش همون گرم که اون اصطلاحاً فاعل گرم کننده ایست مادامی که داره گرم میکنه یا انبساط را ایجاد میکنه. حالا گرم نگیم بهتره، چون برمیگرده مقوله واسه، بگید اون فاعلی که سبب انبساط میشه مادامی که منبسط میکنه. پس فاعلی که سبب انبساط میشود مادامی که منبسط میکند میشه مقوله ان یفعل، و اون قابلی که منبسط میشود مادامی که منبسط میشود میشه مقوله چی؟ ان ینفعل. و انبساط جزو کمه، لذا اینجا میتونیم بگیم مقوله ان یفعل و ان ینفعل عارض بر مقوله کم شده است، کمیت شده است. یا مثال مثلا وضع، مثال وضع هم مثال ساده. مثلا فرض بگیرید شما یه تصویر رو برمیدارید دور انگشتتون، این تصویر رو هی میچرخونید، خب او فاعل شمایید، دست شما داره میچرخاند چی را؟ این تصویر را. این وقتی میچرخونید تصویر رو، اصطلاحاً اجزای این تصویر نسبتش به اجزای خود و نسبت مجموع این اجزای تصویر، یعنی مجموع تصویر به محیط پیرامون، هی داره تغییر میکنه. اون چرخاننده، فاعلی که سبب چرخش این تصویر میشود مادامی که میچرخاند، این میشه مقوله ان یفعل. و این تصویر که چرخش را پذیرفته مادامی که چرخش را میپذیرد، یعنی اون حالتی که در اون حالت چرخش را میپذیرد، میشه مقوله ان ینفعل. خب اینا ان یفعل و ان ینفعل است که برای مقوله وضع عارض شده است. خب این یک ویژگی. ویژگی دوم چیه؟ ویژگی دوم اینه که مقوله ان یفعل و ان ینفعل خالی از حرکت نیستن. چرا؟ چون در تعریفش هم هست دیگه، اینا توش حرکت و تدرج خوابیده است. لذاست که از این دو علامه میگن به دو لفظ ان یفعل و ان ینفعل تعبیر کردن، چون وقت نگفتن فعل و انفعال. چون تعبیر فعل و انفعال اهم از اینه که در فعل و انفعال دفعی به کار برود یا در فعل و انفعال تدریجی به کار برود، یعنی دو اصطلاح فعل و انفعال رو هم در موارد و مصادیق دفعی به کار میگیرن، میگن ما فعل و انفعال دفعی الوقوع داریم و میگن ما فعل و انفعال تدریجی الوقوع داریم. این در حالی است که مقوله ان یفعل و ان ینفعل اگر بخوان ایجاد بشن همیشه تدریجی الوقوع ان. لذاست که به جای اینکه بگن فعل و انفعال، از تعبیر ان یفعل و ان ینفعل استفاده کردن. شاید بشود در تأیید و تقویت سخن علامه از این سخن رو اضافه کرد که اینها چرا ان ینفعل، ان یفعل و ان ینفعل گفتن، به صورت فعل مضارع به کار بردن تا اینها نشان بدن این تدریج دائمی را، چون فعل مضارع دال بر چیه؟ استمرار هست. وقتی شما میگید ان یفعل یعنی این تاثیرگذاری مستمر است، وقتی میگی ان ینفعل یعنی این تاثیرپذیری مستمر است. اینم میتونه معید سخن علامه باشد و مکمل یا صراحتا تقویت کننده سخن علامه طباطبایی باشد که چرا اینا به جای اینکه بگن فعل و انفعال و تعبیر مصدری به کار بگیرن، گفتن ان یفعل و ان ینفعل. و بله، ثانیا من خاصت هاتین المقولتین، اولین ویژگی این دو مقوله اینه که کم آی از هر من الامثال، همان گونه که از مثال هایی که گفتیم آشکار میشه، این دو مقوله عارض میشوند چرا؟ غیر هما من المقولات، مانند که کم و وضع و اینها و غیر اینها. مثال هاشم گفتیم. ثانیا ویژگی دوم اینه که معروض این دو مقوله از آن جهت که معروض است خالی از حرکت نیست و لذا عبر عنهما به لفظ ان یفعل و ان ینفعل. مثلا اگر معروض ان یفعل و ان ینفعل کیف باشه، خب این کیف گرماست دیگه، نه؟ خب این گرما خالی از حرکت نیست دیگه، چون شما داری میگی تأثیر تدریجی مؤثر مثل آتش در گرم شدن آب. خب این هر لحظه که داره گرم میشه، این در واقع یک حرکت در مقوله کیف رخ داده، حرکت عرضی در مقوله کیف. چیه اون حرکت؟ همون حرکت آب است به سمت گرم شدن، یعنی این گرما لحظه به لحظه داره بر درجات گرما افزوده میشود و از یک درجه میشه دو درجه گرم، سه درجه گرما، چهار درجه گرما. اینها چیه؟ اینها حرکت داره دیگه. یعنی هر جا مقوله ان یفعل و ان ینفعل عارض مثلا برای یک مقوله مثل مقوله کیف بشوند، نشان از این دارد که اون مقوله مثل مقوله کیف در حال حرکت است. لذا اون معروض این دو مقوله خالی از حرکت نخواهد بود. یا مثلا اون کمیت، مثال انبساط که گفتیم این لحظه به لحظه داره منبسط میشه دیگه، بر کمیتش افزوده میشه، یعنی حرکت در کم رخ میده دیگه غیر از اینه. یا مثال وضع همشون همینطوری هم. لا یخلو عن حرکتین، این معروض این ان یفعل و ان ینفعل خالی از حرکت نیست و همین خاطره که از این دو با لفظ ان یفعل و ان ینفعل تعبیر کردن، تعبیر شده است که از ظاهرین فل حرکت و تدرج که ظهور در حرکت و تدرج دارن دون الفعل، نه از و از فعل و انفعال تعبیر نکردن، نه اینکه بیان از تعبیر فعل و انفعال که تعبیر مصدری است استفاده کنن. چرا؟ این دو فعل و انفعال صفتشون اینه اللذین ربما یستعملان فی التأثیر و التأثر الدفعی غیر التدریجی. چه بسا اینها استعمال میشن در تأثیر و تأثر دفعی غیر تدریجی، نه تأثیر و تأثر تدریجی. غیر تدریجی یعنی چی؟ دفعی غیر تدریجی است دیگه. یعنی اینها اینجوری نیست که همیشه در تأثیر و تأثر تدریجی به کار برن، بلکه فعل و انفعال گاهی در تأثیر و تأثر دفعی نیز استعمال می شوند. ولیکن مقوله ان یفعل و ان ینفعل همیشه تدریجی است، تأثیر و تأثرش. و بالجمله المقولتان هیئتان عارضتان لمعروضهما من جمله ما له من الحركه. خلاصه سخن این میشه این دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل دو هیئتی هستند که عارض میشن به معروضاتشان. معروضاتشون گفتیم مثل کیف و کم و وزن، و این معروضاتی که از جمله مواردی هستند که حرکت دارن، از جمله چیزهایی است که برای آن چیز حرکت هست. یعنی نمیشه معروض اینها خالی از حرکت باشد و ما بگیم ان یفعل و ان ینفعل عارض بر این معروض شدند. خیر، اگر ان یفعل و ان ینفعل عارض بر معروضی گردند، آن معروض باید متحرک باشد. در پاراگراف بعدی علامه طباطبایی عین عبارت مندسطا در اسفار رو میارن. یک نکاتی که اینجا هست ملاصد جامعه این اونها رو علامه بدون اینکه هیچ دخل تصرفی میکنن ذکر میکنن. نکاتی که ملاصد را در اینجا میگن نکات مهمی است. یکی اینه که وجود هیچ یک از این دو، یعنی ان یفعل و ان ینفعل در خارج، عبارت از خود حرکت نیست، چون اینا ماهیت تدریجی الوقوع دارن. اصطلاحا ممکنه بعضیا همین ها رو حرکت حساب کنن. ملاصد را میگه که این ان یفعل و ان ینفعل خود اون سلوک به یک مرتبه نیست. سلوک به مرتبه یعنی همون تعریف حرکت. تو تعریف حرکت متحرک از یک مرتبه خارج می شود به مرتبه دیگه، از یک مرتبه که بالقوه هست خروج پیدا می کند به مرتبه که بالفعل است. میگن حرکت خروج تدریجی شیء است از قوه به فعل. این تعریف حرکت رو ملا صدر تو این عبارت میگه سلوک به مرتبه. سلوک به مرتبه یعنی از مرتبه قوه راه می پیماید، سلوک یعنی راه پیمودن، میره به مرتبه بالاتر که بالفعل است. ایشون میگن که این ان یفعل و ان ینفعل عبارت از خود حرکت نیستن، عبارت از خود سلوک به مرتبه یا همون حرکت نیستن. بله؟ چرا؟ چون این سلوک به مرتبه همون معنای حرکت دیگه. همچنین وجود دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل التی که به وسیله اینها تحریک و تحرک حاصل میشه، او خود اون مقولاتی که معروض اونها هست نیز نیستن. یعنی چی؟ ما گفتیم که ان یفعل و ان ینفعل عارضند بر معروضهایی که اون معروضها خودشون عرضند، مثل کیف و کم و وزن. بله؟ ایشون میگن که شما بین مقوله ان یفعل و ان ینفعل و خود کیف، کم و وزن نباید خلط کنید. به زبان ساده ان یفعل و ان ینفعل تو مثال گرم شدن آ خود گرما نیست، خود گرما از مقوله کیفه، بلکه حالتی است که از تأثیر تدریجی مثلا مؤثر آتش بر اون آب مادامی که گرم میکنه انتزاع میشود. یا مثلا آب حالتی است که میپذیرد گرما را از چی؟ از اون آتش مادامی که میپذیرد، مادامی که گرم میشود. پس نباید گمان کنید که این ان یفعل و ان ینفعل همون گرماست. نخیر، خود گرما نیست. یا مثلا تو مثال چی؟ کمیت انبساط که براتون زدم، اون ان یفعل و ان ینفعل غیر از خود اون کمیتی که داره هی لحظه به لحظه بهش افزوده میشود، او هیئت افزوده شدن کمیت رو ما میگیم. از اگر از جهت فاعل در نظر بگیریم میگیم ان یفعل، و اگر از جهت قابل در نظر بگیریم میگیم ان ینفعل. ولی خود این ازدیاد کمی رو که نمیگیم، کم دیگه، اینا نباید با هم خلط بشه. اینم نکته دیگری که اضافه میکنه. این تیکر رو من عبارت رو تطبیق بدم، بعد یکی دو تا نکته دیگر ملاصد را میگم توضیح بدم. قال فی الاسفار و علم ان وجود کل منهما فی الخارج لیس عبارت عن نفس سلوک الی مرتبه فانه بعینه معنی الحرکه. بدان که وجود هر یک از این دو، یعنی ان یفعل و ان ینفعل، در خارج عبارت از خود سلوک به مرتبه نیست. چرا؟ چون این سلوک به مرتبه به عینه همون معنای حرکت است. و اگر بگید اینا همونن، اون وقت ان یفعل و ان ینفعل میشه حرکت. حالا چرا خود حرکت نیست مقوله ان یفعل و ان ینفعل، با اینکه ان یفعل و ان ینفعل هم تو وجود تدریجی است؟ چرا نیست؟ چون بعدا مفصل بحث خواهیم کرد. بنابر مبانی حکمت متعالیه، حرکت فوق مقوله است. حرکت از سنخ وجود است. چیزی که از سنخ وجود باشد فوق مقوله است. من این رو ساده براتون دلیلشو بگم. ما قبلا هم فکر کنم اینو داشتیم. اگر یادتون باشه گفتیم که اگر وجودی پیدا بکنیم که این وجود فقط در یک مقوله یافت نشود، بلکه در چندین مقوله یافت بشه. یک وجودی ما پیدا کردیم، این وجود هم در مقوله کمه، هم در مقوله کیفه، هم در مقوله وضعه و هاکس. مثل چی؟ مثل حرکت. حرکت هم در کم، ما هم حرکت کمی داریم، هم حرکت کیفی داریم، هم حرکت وضعی داریم، هم حرکت عینی داریم، هم حرکت جوهری داریم. اصلا برفرض حرکت جوهری هم کسی نپذیره، همین 4 تا مقوله کافیه. و معلوم میشه که خود حرکت از جنس مقوله نیست دیگه. چرا؟ چون مقولات عشق متباینه به تمام ذاتن. اگر یک وجودی پیدا بشه که در همه این مقوله ها باشد، معنیش اینه که این وجود فوق مقوله است. چون اگر این داخل در مقولات باشد، معنیش اینه که یک وجود واحد تحت 4 مقوله متباینه به تمام ذات مثلا واقع شد. لذاست یکی از علامتهایی که ما میتونیم بفهمیم فلان چیز آیا از سنخ وجود است یا از سنخ ماهیت، اینه که بیایم نگاه کنیم ببینیم آیا یک فلان چیز تحت یک مقوله قرار میگیرد یا تحت بیش از یک مقوله. اگه دیدیم تحت بیش از یک مقوله قرار میگیرد، بخشید اصلا اینجوری بگید، تحت نگید، بگید اگر دیدیم که به بیش از یک مقوله مستند است نسبت داده میشود، باید بدانیم که این چیز از سنخ ماهیت نیست. پس نه جوهر خواهد بود نه عرض. عرض هم که نبود، هیچیک از عراض نهگانه نخواهد بود. پس میشه چی؟ از سنخ ماهیت نمیشه، میشه از سنخ وجود. چیزی که فوق مقوله باشد، یعنی از سنخ ماهیت نیست. چیزی که از سنخ ماهیت نباشد میشه از سنخ وجود. بنابر مبانی حکمت متعالی، حرکت از جنس وجوده. به ویژه اگر شما حرکت جوهری را بپذیرید. حرکت جوهری یعنی نحوه وجود مادی تدریجی. اصلا وجود متغیر تدریجی همانو وجود مادی، همانو حرکت، همانو متحرک، همان. یعنی حرکت در حرکت جوهری عین متحرک، متحرک عین وجود مادی، وجود مادی هم عین وجود متغیره. اینا با هم نسبت تساوی دارن، مثل انسان و بشر. و تفاوت اینا از نوع اعتباره. حالا تفصیلا تو بحث مرحله بعدی که مرحله چند باشه، مرحله نهم، مباحث مربوط به قوه و فعل، انشالله خدمت شما اینها رو بحث خواهیم کرد. لذاست که ملا صدرا اینجا میگه که آقا شما این ان یفعل و ان ینفعل رو برابر با حرکت ندانید، چون حرکت فوق مقوله است. و لا ایزن وجود کل منهما وجود المقولات التي یقع بها التحریک و التعرف. همچنین وجود هر یک از ان یفعل و ان ینفعل همان وجود مقولاتی که معروض اون دو هستن نیست. اون مقولاتی که یقع بها التحریک و التعرف، مقولاتی که به وسیله اون مقولات یا تحریک و یا تحرک واقع می شود. تحریک ناظر به فاعل، تحرک ناظر به قابل، تحریک ناظر به ان یفعل، تحرک ناظر به ان ینفعل. اینا وجود همونان زن. مثلا مانند کیف، کیف معروض چیه؟ انیفل و انینفعله، مثل سواد، سیاهی کیف، کیف محسوسه، کیف مبصره. ول کم مثل مقدار جسم نامی، یا وز مثل نشستن و ایستادن، انتصاب یعنی ایستادن. ول آقای رزالیک، پس انیفل و انینفعل همان وز و کم و کیف نیستن، بلکه کم و وز و کیف معروض انیفل و انینفعلن. بالا مثالاشو گفتیم. بل وجودهما عبارت عن وجود شیء من هذه المقولات ما دام یؤثر او یتأثر. حالا نتیجه، وقتی اینا نبود، وجود ان یفعل و ان ینفعل میشه عبارت از وجود چیزی از این مقولات تا زمانی که تأثیر میپذیرد، میگذارد یا تأثیر میپذیرد. یعنی خود این نیست، بلکه اون حالتی که این مقوله تأثیر میگذارد، یا اون حالتی که در این یعنی یک فاعلی در این مقوله تأثیر میگذارد، یا اون حالتی که یک خود این مقوله از یک فاعلی تأثیر میپذیرد، این حالته رو ما میگیم ان یفعل و این هیئته رو میگیم. فوجود السواد او السخونه مثلا دو حیثیت دارد، وجود سیاهی و گرمی از آن جهت که سواد و سخونت است، این از مقوله کیف. ولی وجود هر یک از اینا، یعنی مثلا سیاهی و گرمی، از آن جهت که یک وجود تدریجی دارد که یحصل منه تدریجی و آخر، که به گونه ایست که از او یه وجود تدریجی دیگری حاصل میشه، یعنی انگفل، یا یحصل من تدریجی آخر، یا یک وجود تدریجی دارد که از یک وجود تدریجی دیگه تأثیر میپذه، حاصل میشود، میشه انگفل. از این جهته که میگیم از مقوله انگفل یا انگفل. پس وجود سواد و سخونت از آن جهت که یک وجود تدریجی دارد و تأثیر گذار است در یک وجود تدریجی دیگر، یا تأثیرپذیر است از یک وجود تدریجی دیگر، از این دو حیثه که ما به اینا نسبت میدیم مقوله ان یفعل یا ان ینفعل را. حالا من تحت لفظی ترجمه کنم. فوجود السواد او السخونه، وجود سیاهی یا گرم مثلا، من حیث انه سواد من باب مقوله تلک، از آن جهت که سواد و سیاهی، از آن جهت که سخونت هر دو، حالا اینجا یکی رو مولا صدر میگه، از آن جهت که سواد و سخونت است، از باب مقوله کیف. و وجود کله، وجود هر یک از این دو، از آن جهت که یک منهما یعنی چی؟ یعنی سخونت و سواد، وجود هر یک از سخونت و سواد از آن جهت که یک کون تدریجی دارد که یحصل منه تدریجی اون آخر، که از این وجود تدریجی یک وجود تدریجی دیگری حاصل می شود، یعنی مقوله ان یفعل. یا نه، این یحصل من تدریجی اون آخر، یا خود این حاصل میشه از یک وجود تدریجی دیگر، یعنی مقوله ان ینفعل، هو من بقولت ان یفعل او ان ینفعل. از این باب، از این حیثی که میگیم از مقوله ان یفعل یا ان ینفعل است. بذار براتون ساده بگم تو یک مثال. مثلا ما یه بار میگیم آب گرم است، یه بار میگیم آتش گرم، مثلا آب گرم است، یه بار میگیم آتش گرم است، اینجور تعبیرهایی به کار میگیم. یه بار اینجوری میگیم آب در حال گرم شدن است، آتش در حال گرم کردن است. اونجا که گرما رو نسبت میدیم به اینا، چه به آب چه به آتش چه هر چیز دیگه، این گرما میشه کیف. کیف چیه؟ محسوسه، کیف محسوس، ملموسه دیگه، لمسی. ولی اونجایی که میای میگیم آب در حال گرم شدن است، اون حالت گرم شدن آب، حالت تدریجی گرم شدن آب رو در نظر میگیریم، این میشه ان ینفعل. اونجایی که میگیم آتش در حال گرم کردن است، این میشه چی؟ ان یفعل. ببینید، حالت تدریجی گرم کردن یا گرم شدن را، قطعا حالت تدریجی گرم شدن و گرم کردن غیر از خود گرم شدن و گرم کردن، غیر از خود گرماست. دقت کردین؟ این میشه همون مقوله ان یفعل و ان ینفعل. با این مثال قشنگ میتونید شما بفهمید. آب در حال گرم شدن است میشه ان ینفعل، آتش در حال گرم کردن است میشه ان یفعل و هرکس. اما خود سلوک تدریجی چطور؟ اما نفس سلوک تدریجی، ای خروجه من القوه الى الفعل، سلوک تدریجی که همان خروج از قوه به فعل و حرکت است، سواء کان فی جانب الفاعل او فی جانب المنفعل، فرق نمی کنه تو جانب یک چیز تاثیرگذار باشد یا در جانب اون شیء تاثیرپذیر باشد، فهو عین الحرکه، لاغری هم حرکت است و غیر حرکت نیست، فقط ثبت نحو وجودهما فی الخارج و عرضیتهما. با این سخنایی که گفتیم ثابت شد نحوه وجود ان یفعل و ان ینفعل در خارج، یعنی چگونه است وجودشون، توضیح دادیم، و همچنین عرضیت این دو، عرضیت ان یفعل و ان ینفعل ثابت شد. چطور عرضیتش ثابت شد؟ چون با این مثال ها، با این توضیحات گفتیم، نشان دادیم که این حال گرم شدن یا حال گرم کردن، حالت گرم شدن، حالت تدریجی گرم شدن که میشه انفعال و حالت تدریجی گرم کردن که میشه فعل، اینها وجود مستقل ندارن، بلکه نیاز به یک معروضی، به یک جوهری دارن که عارض بر او بشوند تا تحقق پیدا بکنن. حالت گرم شدن یا حالت گرم کردن وقتی تحقق پیدا میکند که یک گرم کننده‌ای و یک گرم شونده‌ای باشد که میان این دو این حالت تحقق پیدا بکنه. پس معلوم میشه اینها وجود جوهری ندارن، وجود عرضی دارن. لذا عرضیت ان یفعل و ان ینفعل هم با این توضیحات شد ثابت شد. خب در پایان علامه طباطبایی میان یک اشکالی رو مطرح میکنن که این اشکال هم در باب مقوله ان یفعل گفته شده و هم ان ینفعل با یک بیان و فقط کلمات رو عوض کردن و بعدا میان به او اشکال پاسخ میدن. ببین اشکال چیه؟ من این اشکال رو یکم فلسفیش میکنم، به زبان ساده تر حالت نموداری بهش میدم. مستشکل میگه که تأثیر مؤثر یا عین ذات مؤثر است یا غیر ذات مؤثره، به تعبیری زائد بر ذات مؤثر است. تأثیر مؤثر یا عین ذات مؤثر است یا غیر ذات مؤثر است. اگر تأثیر مؤثر عین ذات مؤثر باشد، این حرف ماست، درسته. دیگه مقوله فعل و انفعال بی‌معناست. چرا؟ چون شما گفتید تأثیر عین مؤثره دیگه. مؤثرم که یا وجود جوهری داره یا وجود عرضی، که ما میگیم وجود جوهری چون علت. پس تأثیری وسط چی کار است؟ که میگی تأثیر مؤثر مادامی که تأثیر میگذارد، تأثیر جدایی از مؤثر ما نداریم. معلوم میشه این تأثیر اگر عین مؤثر باشه در خارج وجود جدای از مؤثر ندارد، همون وجود مؤثره. پس تأثیر میشه یک امر عدمی در خارج. دقت کردی؟ اگر تأثیر مؤثر عین ذات مؤثر باشه، یعنی وجود تأثیر همان وجود مؤثر و وجود مؤثر همان وجود تأثیره، پس تأثیر وجود جدایی از مؤثر نداره. وقتی وجود جدا نداشت، معلوم میشه که امر عدمی در خارجه. امر عدمی به این معنا که چیزی کنار مؤثر نداریم. دقت بکنید، چیزی کنار مؤثر تحقق پیدا نکرده که بگیم این مؤثر، اینم تأثیرش. ولی اگر اومدید گفتید که تأثیر مؤثر غیر ذات مؤثر است، یعنی زائد بر ذات مؤثره، و اینجا تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون اگر تأثیر زائد باشد، یک امر عارضی باشد، هر امر عارضی، حالا من از بیرون تقویت میکنم این بیان رو، هر امر عارضی باید به یک امر ذاتی منتهی بشه تا تحقق پیدا بکنه. و این تأثیر زائد دیگه، نیاز به یک تأثیر دیگری دارد که بخواد محقق بشه. نقل کلام به اون تأثیر دیگه میکنیم. اگه اون تأثیر دیگه عین ذات مؤثر باشه، اشکالی نداره، ثبت المطلوب میشه همون سخن اول ما، تأثیر میشه امر عدمی. ولی اگر این تأثیری که مستند به یک تأثیر دیگه است، اون تأثیر هم دوباره مستند به یک تأثیر زائد باشه و به یک تأثیری که عین مؤثر است ختم نشود، تسلسل لازم میاد. اگر تسلسل لازم بیاد، معنیش اینه که در خارج مثلا تأثیری نداشته باشه. یعنی تأثیر در خارج نباید تحقق پیدا کنه، ولیکن تأثیر در خارج تحقق پیدا کرده، ولی نحوه تحققش اینه که عین مؤثره، چیزی غیر از مؤثر نیست. پس خلاصه این میشه تأثیر مؤثر یا عین ذات مؤثر است، که در این صورت تأثیر میشه امر عدمی در خارج، یا تأثیر مؤثر غیر ذات مؤثر است، تسلسل لازم میاد و با فرض تسلسل نباید تأثیر تحقق پیدا کنه، ولیکن تأثیر تحقق پیدا کرد. شبیه این رو در متأثر میگن، عین همون داستان رو، و منتها به جای تأثیر مؤثر چی میگیم؟ میگیم تأثر متأثر. تأثر متأثر یا عین ذات متأثر است یا غیر ذات متأثر است. اگه عین ذات متأثر باشد، معلوم میشه که این تأثر امر عدمی در خارجه. اگه غیر ذات متأثر باشد، تسلسل لازم میاد با همین بیانی که گفتیم، چون اون تأثر نیاز به یک تأثر دیگه ها کذا، یا اون تأثری که این نیاز به اون داره عین ذات متأثره که ثبت المطلوب، و تأثر میشه امر عدمی در خارج. یا غیر ذات متأثره که نیاز به تأثر زائد مثل خودش داره، نقل کلام به اون میکنیم و ها کذا یتسلسل. بیان یکسانه. پاسخی که علامه میدن چیه؟ ببینید پاسخ علامه ساده است. ایشون میفرماین که این اشکال وقتی تمام است که اون اثری که ثابت شده و فرض شده موجود به وجود مستقل باشد. اگر اثر تأثیر و تأثر، اثر که میشون میگن هر دو رو شامل میشه، چه اثر به معنای تأثیر چه اثر به معنای تأثر، اگر تأثیر و تأثر یک وجود منحاز. این کلمه منحاز هم منحاز گفته شده هم منحاز، ولی دقیق اینه که منحاز گفته بشه، چون منحاز بر وزن مفعال اسم آلت معمولا به هاون تعبیر میکنه، چون ابزار کوبیدنه بهش میگن منحاز. منحاز یعنی جدا، شما اینو منحاز بخونید که برخلاف بعضیا که میگن منحاز، ولی منحاز ادق است و درسته. خب این اثر ثبوتی مفروض که شما دارید میگی، اثر ثبوتی مفروض، این اثر چه تأثیر باشد چه تأثیر باشه، در صورتی منجر به تسلسل میشه که وجود جداگانه و مستقل در خارج داشته باشد، که ما نقل کلام به اون اثر و تأثیر یا تأثیر بکنیم، بعد اونم بگیم نیاز به فلان دارد ها کذا یه تسلسل. ولی اگر این ثابت به ثبوت امری باشد که به عین جعل این هم جعل شده است، یعنی اصطلاحا مجعول به جعل بسیط باشد، یعنی چی این حرف؟ یعنی اگر ما اومدیم گفتیم که اثر مؤثر یعنی تأثیر مؤثر یا تأثیر متأثر به عین جعل مؤثر و به عین جعل متأثر است، یعنی چی؟ یعنی علت هستی بخش که میاد مثلا آتش رو ایجاد میکنه، علت هستی بخش که مثلا میاد آتش رو ایجاد میکنه، تا زمانی که داره تأثیر میگذارد، بزنید یه ببخشید یه جوری بگم گوشی ما زنگ زد وسط این بحث، تأثیر مؤثر، علت هستی بخش وقتی میاد مؤثر را ایجاد میکند، در همان آن تأثیرگذاری را بهش داده، یعنی تأثیر اصلا جعل مؤثر عین جعل تأثیره و جعل تأثیر عین جعل چیه؟ عین جعل متأثر است. جعل تأثیر هم عین جعل متأثر، یعنی اینجوری نیست که یک بار علت هستی بخش مؤثر رو جعل بکند ایجاد بکند، بار دیگر تأثیر مؤثر رو ایجاد بکند. پس تأثیر وجود مستقل از مؤثر نداره، مجعول به جعل مؤثر است. متأثر هم همچنین، متأثر از آن جهت که متأثر اگه ایجاد بشه تأثیرش با متأثر بودنش یکسانه. بله، آتش میاد ایجاد میکند گرم شدن را برای آب، آتش باعث میشه که آب بشه متأثر، به محض اینکه آب شد متأثر تأثیر آب هم ایجاد شد، تأثیر پذیری هم ایجاد شد. اینجوری نیست که متأثر و تأثیر دو چیز جدای از هم باشن، چون دو چیز جدای از یکدیگر نیستن پس تسلسل هم لازم نمی آید. تسلسل هم لازم نمی آید. این یک نکته. بعد یک قسمت دیگه اشکال، یک قسمت دیگه اشکال این بود که اونا گفتن تأثیر و تأثیر، یعنی در واقع نتیجه گرفتن از اون اشکال، تأثیر و تأثیر امر چیه؟ امر عدمی، چون عین ذات مؤثره. اینجا هم یه پاسخ جدایی علامه براش میارن. پاسخش رو حالا ایشون مختصر گفتن، از بیرون من تکمیل میکنم. ایشون میگن که ما میتوانیم تأثیر و تأثیر را در قضایای خارجی محمول قرار بدیم. مثلا بگیم آب در حال گرم شدن است، آتش در حال گرم کردن است. این تأثیر و تأثیر رو که اون مقوله ان یفعل یا ان ینفعل است میتونیم بیایم محمول قرار بدیم. و اگر بتونیم اینها رو محمول قرار بدیم، در قضیه خارجی، خب معنیش اینه که اینها در خارج موجودن. هر چه که بتوان آن را محمول در قضیه خارجی قرار بدیم، یعنی قضیه‌ای که موضوعش در خارج، محمول بتونیم قرار بدیم در قضیه خارجی، این بهترین دلیل است بر این که این محمول وجود خارجی دارد. پس ما میتونیم تأثیر و تأثیر رو محمول قرار بدیم. چطور؟ مثلا تأثیر میشه این آب در حال گرم شدن است، تأثیر میشه این آتش در حال گرم کردن است. همین که محمول قضیه خارجی قرار بگیرن معلوم میشه که تأثیر و تأثیر وجود خارجی دارند و امر عدمی نیستند. بله؟ امر عدمی نیستند. حالا عبارت رو نگاه کنید، اینو بخونیم بس تمام. و اما الاشکال فی وجود المقولتین و ان تأثیر المؤثر یمتنع ان یکون وصفا ثبوتیا زائدا علی ذات المؤثر، میگه اشکال شده در وجود دو مقوله به اینکه تأثیر و مؤثر، یعنی در اینکه دو مقوله موجود نیستن، میخوام بگن عدمی ان، این اصلا در واقعیت خارجی موجود نیستن که شما میای جزء اعراض نسبی میای، گفتن که تأثیر و مؤثر محال است که وصف ثبوتی یا وجودی باشد زائد بر ذات مؤثر. چرا؟ یعنی باید عین ذات مؤثر باشد نه زائد بر ذات مؤثر، چون اگر زائد بر ذات مؤثر باشد افتقر الی تأثیر آخر فی ذلک التأثیر، نیاز به تأثیر دیگری داره در اون تأثیر، یعنی این تأثیر برای اینکه تأثیرگذار باشد باید مستند به یک تأثیر دیگری باشد و تأثیرگذاریشو از اون تأثیر دیگر گرفته باشه و ننقل الکلام الیه، نقل کلام به اون تأثیر دیگر بکنیم. فیتسلسل ذاهبا الی غیر النهایه، تسلسل لازم میاد تا بینهایه، در حالی که هو محصور بین حاصلین، در حالی که این تأثیر محصور بین دو حاصل است. کدام دو حاصل؟ مؤثر و متأثر. مؤثر و متأثر اینجا محدودن، پس تأثیری که میان این دو هستن باید محدود باشد، نامتناهی نباید لازم بیاد. و یجری نظیر الاشکال فی زیادت تأثر المتأثر، نظیر اشکال در زیادت تأثر المتأثر هم حاصل میشه، که اینا میگن که تأثر المتأثر نمیتونه زائد بر ذات متأثر باشد. چرا؟ چون اگر زائد بر ذات مؤثر باشه، چون اگر لوکان قبول الاثر زائدن علا ذات القابل، اگر قبول اثر یا تأثر زائد بر ذات قابل یا بگید زائد بر ذات متأثر باشد، احتاج الى قبول آخر، نیاز به یک تأثر دیگری دارد. و ننقل الکلام الی، نقل کلام به اون میکنیم، فیتسلسل بازن و خوب محصور بین حاصلین، این همون بیان. فالتأثیر و التأثر فر نمیکنه، تأثیر و تأثر چه دفعی باشد چه تدریجی باشد، مستشکل میگه که اینا دو وصف عدمی هستند و موجود در خارج نیستند. حالا من این اشکال مستشکل رو به بیان ساده و فنی خدمتون عرض کردم. تأثیر مؤثر یا تأثیر متأثر یا عین ذات مؤثر است، در این صورت میشه امر عدمی، یا غیر ذات متأثر یا مؤثر است، در این صورت تسلسل لازم میام. فیدفعه انه انما یتم فی ما کان الاثر الثبوتی المفروض موجودا به وجود منهاز. اشکالش اینه که دفع میشه به این که تمام میشه این اشکال در اون زمانی که اون موردی که اثر ثبوتی مفروض موجود به وجود جداگانه باشد. یحتاج الى تأثیر منهاز جدید یخصو، که نیاز به یک تأثیر جداگانه نوعی داشته باشد که مخصوص آن است. اگه وجود مستقل داشته باشه نیاز به تأثیر جداگانه جدید دارد و منجر به تسلسل میشه. و اما لو کان ثابتن به ثبوت امر آخر فهو مجعول به عین الجعل المتعلق به مطبوعه، اما اگر ثابت به ثبوت امر دیگری باشد، اون وقت این اثر، هو یعنی اثر، این اثر میشه مجعول به عین جعلی که تعلق به مطبوعش گرفته، یعنی همون علت هستی بخشی که آتش رو ایجاد کرده اثر سوزاندگیش هم بهش داده است، تأثیرش هم بهش داده، یا تأثر آبی که در حال گرم شدن اون علتی مثل آتش که آب رو داره گرم میکنه، تأثر متأثر رو هم بهش میده. و تأثیر و تأثر تدریجیان موجودان به عین ایجاد الکیف، پس تأثیر و تأثری که تدریجیان موجودن به عین ایجاد کیف، مانند سواد در مسود و متسود، مانند سیاهی در اون مسود، یعنی اون چی که اون چیزی که ایجاد میکند اثر سیاهی را، میشه ان یفعل. متسود یعنی اون شیئی که اثر سیاهی را میپذیرد، همونی که میاد کیف یعنی سیاهی را ایجاد میکند، مسود و متسود هم بحث اوچ کرده ایجاد کرده است. البته این تعبیر دقیق اینه که همانی که میاد مسود و متسود را ایجاد میکند، یعنی همون مسود میاد ایجادش همانو، سواد هم که ایجادش همان. حالا اینا یکم دقیقه دیگه بحثش توضیح دادم خدمتتون، یعنی مثلا آتش که پدید آمد، تاثیرگذاری آتش هم به عین آتش موجوده. ولا دلیل علی وجود شیء اقوى من صدق مفهوم، این تیکه آخر پاسخ خوب بخشی است که اینا گفتن که تأثیر و تأثر امر عدمی است. ولا دلیل علی وجود شیء اقوى من صدق مفهومه علی عین خارجی فی قضیه خارجیه، بهترین دلیل بر وجودی بودن یک شیء در خارج اینه که مفهوم اون شیء بر اون وجود خارجی در قضیه خارجی صدق بکنه. به دلیلی نیست بر وجود شیء قویتر از این که، قویتر از چی؟ قویتر از صدق مفهوم شیء بر اون وجود خارجی در قضیه خارجی، که خدمت شما توضیح دادم با دو مثال، آب در حال گرم شدن است، آتش در حال گرم کردن است. انشالله که دیگه اینها رو خوب بخوانید و شده حتی به صورت مجازی مباحثه بکنید، سوالی هم اگر بود در خدمت شما خواهم بود. این مرحله ششم تمام شد، مرحله هفتم وحدت کثرت رو با هم دیگه خوندیم، انشالله وارد مرحله هشتم خواهیم شد در علت و معلول، بعد مرحله نهم ببینیم سرعتمون خوب باشه اینها رو بتوانیم زود تموم بکنیم و به سرفصل مورد نظر برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.